در رابطه با اینکه رضایت مشتری مقید هست به وجود وقت در مدید، مثلا عبدی را می‌خرد به شرط کونه این کاتبم، رضای او منوط و مقید است به کاتب بودن این عبد. ما عرض کردیم که به ارتکاز عرفی اعتقاد به وجود وقت در این مبی حیثیت تعلیلیه است. اعتقاد به این که این عبد کاتب هست حیثیت تحلیلیه هست که این مشتری راضی بشود به شراء این عبد. اگر و معلوم شد که این عبد کاتب نبوده میشه تخلف دایی و الا واقعا راضی شد به شراء این عبد، مثل تخیل این که این امام جماعت زنده است، این باعث میشه قصد بکنه اقتداء به این موجود خارجی را. شاهد بر این عرض ما دو روایت است که در باب فسان شرط فرموده است که وی صحیح است، با اینکه این اشکال در بحث فساد شرط هم مطرحه که رضای مشتری به این بیع مقید است به وجود این شرط. اون زنی که ازدواج می کند به شرط این که شوهرش ملتزم باشد به یک شرایط خاصی در عقد نکاح، خب همین اشکال پیش میاد که این زن اگر نبود التزام شوهر به این شرایط مقصود راضی نمیشد به این ازدواج. ولی روایت داریم، دو روایت هست که اینها مفادشون اینه که فساد شرط موجب فساد عقد نیست. روایت اول صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عن شرط فلعما لا تبا ولا تورد ولا توحب، کنیزی را می فروشند، شرط می کند بایع بر مشتری که این کنیز را شما نگه بدارید، لا توبا نه بفروشید نه ارث برسد به فرزند شما مشتری و نه به دیگران ببخشید. لا توبا ولا تورد ولا توحب. قال یجوز ذلک، این شرط نافذ است غیر میراث. فانها تورد، تنها شرطی که نافذ نیست شرط این است که فرزند مشتری این عمه را به ارث نبرند. و کل شرط خالف کتاب الله فهو رد. و سائر شیعه جلد 18 صفحه 267، اگر این شرط الارض که فاسد، شرط عدم الارض که حضرت فرمود فاسد است، موجب فساد عهد بود. حضرت نمی فرمود که این شرط ها ناقض است، فقط شرط عدم الارث باطل است و این عمه به فرزند مشتری ملتزم می شود. معلوم می شود که این عمه بیعت صحیح بود و منتقل شد به مشتری، که بعد از فوت مشتری به وارث مشتری منتقل میشه. شرط فاسده ولی مفتده نیست. خب باید میگوید من رضایم به این فروش کمیل مشروط بود که این ارث برده نشود. اما امام فرمود نخیر، شرط فاسد است. و این که شما رضای به دین را مشروط بکنید و مقید کنید به این شرط، این وجهی ندارد. شما راضی شدید به این بین عمل به تخیل نبود شرط، حال معلوم شد که شرط نافذ نیست. خیال تخلف شرط داری ایها البایه طبق ما هو مذکور فی محله، که تخلف شرط فاسد موجب خیال است، کما نفس علیه السید الامام قدس سره. ولیکن بی صحیح است، بی مشکلی ندارد. فإنها تورث. این شرط نافذ است مگر اون شرط عدم الارث. و اینها صورت این کنیز به مشتری منتقل می شود و بعد از مرگ او هم به ارث می رسد به فرزند مشتری. ظاهر سلیمه اینه که یعنی در ضمن بیع عمه شرط می کند که مشتری این را نفروش، این را نبخش، این به ارث نرسد به فرزند تو. حضرت فرمود نافذ است مگر همون شرط عدم الارث. فإنها تورث، به درستی که این عمه به ارث برده می شود. شما می فرمایید که در تو این میخواست بگه کدوم شرط صحیحه کدوم شرط فاسده، اما ناظر به حکم بیع نیست که این در فساد شرط هل البیع و فاسد و املا. این فرمایش شما خلاف ظاهره. حالا صحیحه دوم هم بخوانم که روشنتر از این هست دیگه. قطع هست که نزاع میشه. صحیحه دوم حلبی عن الصادق علیه السلام ان بریره کانت عند زوج لها و هی مملوکه فاشترتها عایشه فاعتقها فکان مواليها الذین باعوها اشترتوا علی عایشه ان لهم ولاءها. عایشه بریره را که شوهر هم داشت رفت از مولایش خرید، چون بریره کنیز بود، مولای بریره شرط کرد بر عایشه که ولاء این بریره با ما باشد. چون عایشه آزاد کرد بریره را بعد از خریدن، از نظر شرعی ولاء العتق با عایشه بود، همون الولاء لمن اعتق که یکی از اسباب ارث ولاء العتق است. اما مولای بریره گفته بود نه، ما شرط میکنیم ولاء این بریره با ما باشد، نه با کسی که آن را آزاد میکنند. فقال علیه السلام الولاء لمن اعتق، بله فخیرها رسول الله، پیامبر اکرم مخیر کرد این بریره را، گفت اگر میخواهی با شوهرت بمانی، چون آزاد شد پیامبر فرمود اگر میخواهی با شوهرت بمانی، معلوم میشه که به صحیح بود، صحیح بود اتقایشه که پیامبر او را مخیر کرد، گفت تو آزادی و شوهرت برده. فخیرها رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان شاء بقیت عند زوجها قریب به این مضمون. حضرت بیع این بریره را تصحیح کرد، عتق این بریره را توسط عایشه تصحیح کرد، ولی فقط فرمود شرط ولا باطل است، الولاء لمن اعتق. جلد 23 وسائل صفحه 65 آیه یادی کل روایت رو بگویم، جلد 23 صفحه 65. حضرت خریدن بریره را توسط عایشه و عتق بریره را تصحیح کرد، ولذا به بریره فرمود تو دیگر آزاد، اگر میخواهی با شوهرت زندگی بکن. فخیرها رسول الله صلی الله علیه و آله و قال ان شاء ان تقر عند زوجها و ان شاء فارغت. اگر میخواهد بریره دیگر آزاد است، خیار دارد، میتواند ازدواجش را با شوهرش که برده هست فرض کند، و ان شاء تقر عند زوجها اگر میخواهد با شوهرش زندگی کند. و کان مواویها الذین باعوها اشترطوا علی عایشه ان لهم ولاءها، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الولاء لمن اعتق. یعنی حضرت تصحیح کرد بیع بریره را و عتق او را، و لذا پیامبر اکرم احکام عتق رو بار کرد، فرمود کنیزی که آزاد می شود و شوهر برده‌ای دارد خیار دارد، می تواند ازدواج را فسخ کند، می تواند ازدواج را فسخ نکند. پس بیع بریره و عتق او توسط عایشه صحیح بود، ولی حضرت فرمود شرط ولا که کرد بایع این بریره اون شرط فاسد است، از ولاء لمن اعتق. با اینکه خب بایع بریره راضی شد به این دل معهاد شد،
اگر رضای بای مشروط باشد به نفوذ این شرط، چرا به این تهی باشد؟ شرط نافذ نبود و وقتی دین نافذ نبود به خاطر عدم رضای بایه اقعانشه چرا تهی باشد؟ اما قیام بر اکرم هم دین بریره را تصدیح فرمود و هم اقعانشه را تصدیح فرمود، فقط فرمود شرط خاصه دن. نه، ممکن است خیار داشتن ولی دیگه کار از کار بودن. عایشه آزاد کرد بریره را و اگر بایع بریره به خاطر عدم نفوذ این شرط اعمال خیار میکرد، عایشه باید ثمن المثل بریره را به بایع میداد و الا قبل از این که بایع فرض کند عایشه او را آزاد کرد. تفاوتی ندارد. در یک اشکال به این که رضای بای منوط است به وجود بعد یا رضای مشتری منوط است به وجود بعد، خود در مورد شرط هم میاد رضای بای منوط بود به وجود به نفوذ این شرط. شما وقتی که قرض میدهید پولی را، یا مثلا در ضمن همین قرض شرط میکنید که مالک ربح باشید، مالک سود پول باشید، فکر میکنید این شرط نافذ است، شما رضایتون به این قرض منوط اگر باشد به نفوذ این شرط فائده، خب وقتی شارع این تلفیق نکرد شرط واحد فائده را، اشکال میشود که شما اصلا راضیه به این قرض نیستید. یعنی تقید رضا به وجود شرط این خودش یک بحثیست و یک اشکالیست، ولی این روایت صحیحه علوی میگوید نخیر، شرط خاطر است ولی رضای بایع و مشتری به این بیع خارجی و تقید نفوذ شرط از قبیل دائی نه غیر. ما این رو در بحث دائی و غیر عرض کردیم. مثلا شما به خیال این که پدرتان حج واجب به عهده‌اش بوده است می روید حج به جا می آورید نیابتاً عن الاب، بعد معلوم می شود که پدرتان حج به جا آورده بود، مادرتان حج بر عهده‌اش بود. خب این حج شما از جانب مادر واقع می شود؟ یا مثلا فکر می کردید اجیر شدید از جانب دین برای حج نیابید، بعد معلوم شد شما اجیر از جانب امر بودید، هنگام احرام گفتید احج و ان زیدم، ولی بعد معلوم شد که اجیر بودید از جانب امر. آیا این حج شما از جانب امر واقع می شود؟ اونجا ما عرض کردیم که تارتن تقیید می کنید، تارتن توصیف می کنید. تقیید اینه که در منوی عقل می کنید، حج عن زیده را، حج عن الابرا. تدیمید که کسی که قصد می کند حج عن زیده را لایق او حجه عن امره، کسی که قصد می کند حج عن الابرا لایق او عن الام. ولیکن اگر توضیح باشد، یعنی قصد می کنید حج از جانب کسی را که حج به عهده، حج می کنید از جانب کسی که عجیب شدید از طرف او برای حج و توصیف می کنید او را به انه او دیده، بعد معلوم شد توصیفتان اشتباه بود، این میشه خطای در توصیف. این اشکال ندارد، اونی که اشکال دارد
خطا در قیلم قیل بزنید بگید عجیب من حج به جامعه آورم از جانب زید بعد من میشه اصلا شما از جانب زید عجیب نمیدید از جانب امر رفتید وجهی ندارد این حج برای امر واقع بشه چون حج عنوان قصدیه شما قصد کردید حج جنگ زیدم را معمولا این طور است که انسانی که قصد اولا و بزدانش اینه که میخواد عمل به عقد اجاره بکنه این وقتی میگه حج به جامعه آورم از جانب زید یعنی حج به جامعه آورم از جانب کسی که عجیب شدم برای او حج به جامعه آورم و اصف رو به انه زیدم بعد معلوم میشه که او امر است میشه خطای در توضیح اما اگر از اول بگه احد یا از دیدن خطای در تغییر باشد بالاخره تغییر در منوی را به حج از دیدن مثل این است که کسی فکر میکرد جلو بعد رفت غسل جنابت کرد بعد معلوم شد که غسل مستمیت بگردن او به درد نمی کنند تقییم کرد قرد کرد غسل جنابت را بعد معلوم شد اصلا جنوب نمیده یک مایه مشکوکی دید فکر کرد جنوب است رفت به نیت غسل جنابت بعد آمد معلوم شد که این مایه مشکوک اصلا منی بعد یادش آمد که غسل مستمیت به عهده اوست خب به چه درد می کنه ما غسل لم یقع و ما وقع لم یمسد پس تقییم مدره مثل این مثال نیت قصد جنابت که قید میزنه میگه افتت نوله جناب اما این توصیف مشکلی نداره و چون مقصود اولا و بزدان مثلا اتیان به حج از امن تقدره و یتبونو به انه زیدون خطا در توصیف هست این مشکلی ایجاد نمی کنند چون منوی اولا و بزدان حج امن تقدران هست حج به قصد اقراق ذمه از عقد اجاره است در روی مثال حج پدر و مادر واقعا منوی اولا و بزدان این هست که اقراق ذمه کنه از پدر و مادر یعنی از اونی که ذمه‌اش به حج مشغول است خطا در توصیف میکنه میگه او پدر است و زنون که مادر ما نحنفی هم تا به تقیید برنگرده تقیید عقل مشکلی ایجاد میکنه این دو روایت دلیل بر این است که این موارد خطا در تقیید نیست شبیه خطا در توصیفه که هیچ لفظه و عقل نمی زند و هیچ معارضی هم این دو روایت صحیحه ندارد یک مطلبی اونو بعدا عرض بکن حکم شرعی که البلاء من اعتم مرحوم محقق اصفهانی یک مطلبی اینجا داره اینم عرض کنیم وارد بحث بشیم ایشان فرموده است که ما در موارد انکشاف فقدان وقت مثل بین عبد کاتب ثم تبین عدم کونی کاتب معتقدیم که بی تعلق میگیرد به عنوان ذهنی العبد کاتب نه به وجود خارجی ها
چرا؟ برای که به یعنی تملیک، ملکیت از امور اعتباریه اید که معتبر در نفسش انشاء و اعتبار می کند، یعنی باید در نفسش لحاظ می کند ملکیت مشتری را للعبد خاطر. این ملکیتی که اعتبار می کند باید در وعاء نفس باید موجود است، چون اعتبار امر نفسانی، اعتبار می کند ملکیت را باید برای مشتری، این اعتبار امر نفسانی، طرف این اعتبار هم باید امر نفسانی باشد. چرا؟ برای اینکه آی باید شما اعتبار می کنید، این اعتبار معتبر می خواهد، اصلا اعتبار بدون معتبر محال است موجود بشود. اعتبار در نفس شما باید موجود شد، پس معتبر هم باید در نفس شما باید باشد. پس شما اعتبار کردید یک ملکیتی را برای عنوان عبد کاتب، که این عنوان عبد کاتب در نفس شما بودن منطقه، این عبد کاتب رو که در نفس شما باید موجود است، این عنوان ذهنی عبد کاتب فانی می‌بینیم در خارج، نظر نظر فنایی که عنوان العبد الکاتب این عنوان رو تملیک می‌کنید به مشتری، ولی این عنوان را نه به ما هو و هو به ما هو و خانم فن خارج. خب ولذا محقق اصفهانی فرموده مقتضای قاعده اینه که اگر ذهن شما، اون عبد کاتب در ذهن شما با خارج مطابق نبود، به این باطل باشد، شما تملیک کردید عنوان ذهنی عبد کاتب را به مشتری، اونتا عنوان خارجیده ولی با خارج مطابق نیست، پس باید ببینید به این باطل است. اما اون اینجا میاد اعمال نفوذ میکنه، میگه که من برخلاف عقل حکم میکنم و حکم من اون چون توسط شارع ابدا میشود بر حکم عقل مقدمم. چطور؟ اون میگه من ولو عقل میگوید مملوک، عنوان ذهنی عبدالکاتب است و این عنوان عبدالکاتب با خارج مطابقت ندارد، و لذا حالا که عبدالکاتب مطابق نیست با اون عبد در خارج به باطل است. عرض این رو به شما میگه، اما این احکام احکام عرضیه هست، بیان این عرضی محقق اصفهانی فرموده قوم این عنوان العبد الکاتب رو واسطه در ثبوت برخلاف عقل. یعنی چی؟ یعنی عرف میگه شما تصور کردی عنوان عبد کاتب را، ولی ملکیت رو انشاء کردی برای عبد خارجی. اور حرفی میزنه بر خلاف اصل. عقل میگه که ممنوع عنوان عل عبدالقادر است. عقل میگه ممنوع عنوان عل عبدالقادر است. و عبد خارجی اگر مملوک باشه از قبیل واسطه در عروضه و اینا یعنی مملوک بالعرض و المجاز عبد خارجی. اگر عبد خارجی مملوک باشد، اگر عبد خارجی مملوک باشه میشه مملوک بالعرض و المجاز. و عقل یه اونی که مملوکه اولا و نزداد هست قرمان علی عبدالقادر. اینا عقل میگه. بعد هم حرف عقله. خب در خارج که ما عبد قادر نداریم، پس مملوک بالعرض و المجاز. دقت کنیم، در خارج عقل میگه ما عبد قادر نداریم، پس مملوک بالعرض و المجاز نداریم. اما عرف میاد میگه عقل نمیفهمد. عنوان العبدالکاتب واضحیه در ثبوت به نظر من عرف. یعنی چی؟ یعنی باید تصور کرد عنوان العبدالکاتب را و ملکیت را برای این عبد خارجی جعل کرد. یعنی از نظر اون عبد خارجی مملوک اولا و بزادا از نظر اون. شبیه چی؟ شبیه که اون میاد میگه شما وقتی برای نوزاد اسم گذاری میکنی، میگه نام این نوزاد را علی گذاشتم. اون میاد یه حرفی میزنه، عقل یه حرف دیگه میزنه. عقل چی میگه؟ اما میگه اصلا موضوع نه عنوان ذهنی حاضر موجوده و این موجود خارجی اصلا موضوع نه نیست الا بالعرض و المجاز. اما اون میگه نه، عنوان حاضر موجود واسطه در ثبوت، یعنی تصور کردی عنوان هازل مولود رو ولی اسم علی رو گذاشتی روی نوزاد خارجی و این نوزاد خارجی به نظر اون موضوع له اسم علی اولا و بزداد لا بالعرض و المجاز. روشنه؟ خب بعد محقق اسپانی یه همین مهمه که اون میگه بایه که گفت مدلک تو که ایوه المشتری حاضر عبدالکاتب، اون میگه اصلا ممنون این عبد خارجی نه عنوان العبدالکاتب. اون میگه عنوان العبدالکاتب ممنون کرد، اون میگه نخیر همین خارج ممنون کرد، همین عبدالکاتب خارجی همین عبد ممنون کرد. وقتی اون اینو میگه، اون میگه خب این عبد خارجی وقتی مملوک بود الجزئیه لایتبین، این عبد خارجی مملوک، این عبد خارجی هست که تقریب نمی وزیره به کاتب بود، این عبد خارجی کاتب نیست. چیکار شد؟ از نظر اون مملوک همین عبد خارجی و این عبد خارجی چیکار میکنه؟ من آفکاره نیست دیگه، کلی که نیست که بخواهی تقریبش کنی، جزئیه، جزئی قابل تقریبی. ولو عقل میگه آقا عنوان العبدالکاتب مملوک است و این عنوان با خارج مطابق نیست. حضرت امام بله این هم چیزی نهایی عقل میگه بی و تملیک رفت به عنوان عبد کاتب پس این عنوان مطابق نیست با این معنون بطل البیت. اما میگن عب برو کشکت رو بساب، اینجا جای اظهار نظر تو نیست. چرا؟ برای اینکه احکام عرفیه باز شده برای موضوعهای عرفی. نه 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 به تو که ها دل عبدال کاره بس در مدیع شخصی مصداق ندارده. عنوان هادل عبدالقادم مطابق نیست با خارج، ولذا واسطه در عروض هم دیگر نیست، چون خارج مطابق نیست با این عنوان.
اگه نبوده برد
چی؟
نبوده
برد اون میگه که چون به تعلق گرفت به خارج، یعنی تملیک کرده این بایه این عبد خارجی را، خب این عبد خارجی عنوان مقدم داره که عبد بودن و اصلا مطب که تملیکه، اصلا تملیک بر محور عبد بودن این هست، یک وقت کاتب بودن داره. حالا وقت کاتب بودن این عبد منتقی شد که این عبد منتقی نمیشه که، و منم تملیک کردم این عبد را. این بیان محقق اصفهانی. چرا؟ چون وقت تخلف وقت مذکور در عقد تخلف پیدا کرد، خیار هم هست. حالا خیار تخلف وقت رو بعدا توجیه میکنیم که چرا. حالا فرض کنید بایی هم فکر میکند این عبد کاتب هست، اگر بایه میداند این عبد کاتب نیست، انشاء میکنه، انشاء سهل المعونه. آدم دور بوچه میگه زید تو خونه نیست، چه جور دروغ میگه؟ فانی میبینه در خارج دروغ میگه دیگه. آخه آدم دروغی که میگه زید تو خونه نیست، این کلامش رو فانی میبینه در خارج، فانی تصوری، نه فانی تصدیقی. فلای تصوری که در حال از آدم دروغگو هم تصور ممکن است، فلای تصوری بنابرای که همه اشکالات اینجا حل بکنیم. فعلا اشکالی مطرح محققان اینجور حل کرد، حضرت امام فرمودند اشتباه کرده از محقق امام. تملیک یک امر اعتباری و از نظر عقل خارج در مدی شخصی، مثلا این عبد کاتب به استجاب عبد کاتب، اصلا در مدی شخصی از نظر عقل هم خارج مندید، حتی از نظر عقل، حتی از نظر هم خارج من بودیم. مملوک هم اولا و بزدار به نظر هم، فقط فرق عقل و عرف اینه که عقل عنوان حاضر عبدال کاتب را واسطه در ثبوت میدونه، اون اصلا این عنوان رو واسطه نمیدونه. یعنی به عقل بگی، عقل میگه من خارج را، این عقل خارجی را تملیک کردم به مشتری، مملوک این عقد خارجی، ولیکن چون من با خارج ارتباط ندارم الا از طریق عنوان، عنوان از نظر من عقل میشه واسطه در ثبوت، واسطه در ارتباط با خارج، واسطه است که عقل با خارج ارتباط برقرار کنند، ولیکن اعتبار میره رو خارج و خارج مملوک هست به نظره. اون میگه این حرفا چیه؟ اصلا من یه افعال نمیفهمم که رابطه انسان با خارج از طریق تصور عنوان هم و من برم میدونم این حرفه، اصلا من برم میدونم این حرفه، برم باید صحبت میکنم و اعتبار میکنم که این عقل که مشتری، اصلا اعتبار این که این عبد خارجی ملک مشتری احتیاج به واسطه ندارد به نظر او، که من بخوام واسطه قرار بدم نخیر این خارج ممنون شد به نظر او بلا یه واسطه، عقلی که میگه آخه من با خارج ارتباطم فقط از طریق تصور عنوان هست، تصور میکنم عنوان این حد فاسق را، ولی خود عقلم قبول داره که اعتبار ملکیت میره رو خارج. البته حضرت امام فرموده هم که او میگه که اعتبار شده ملکیت این عبد، عبد بودن عنوان مقدم و محور و موضوع ملکیت، اما وصف کاتب داشتن اینها داییه و عقلا هم میگن اگر این عبد کاتب نبود به دلیل فقط خیال تخلف وصف داری. بله این مطلب رو هم امام زمینه می کنن، فرمودن که در بیع کلی ما قبول داریم که مبی خارج نیست، مبی عنوان، در بیع کلی مثلا بیع تو کم عبدن کاتبه عنوان عبد کاتب من نه خارج، اما در مبی شخصی چه به نظر عبد چه به نظر اون خارج ممنون کرد، همین ها در عبد، ها در عبد خارجی. این اختلاف بین دو محقق به نظر ما حق با حضرت امامه. بله حالا اون عرض میکنم و ما در اصول هم عرض کردیم که ملکیت یک امر اعتباریه، هیچ محضوری ندارد عقلم که اعتبار کنم من ملکیت موجود خارجی را، شما مالک این کتاب، مالک این کتاب خارجی هستید. این که محقق اصفهانی از نظر عقل مملوک عنوان خارج دیدن، اینا هیچ برهان نداره، از نظر عقلم چه اشکال داره که طرف ملکیت خارج باشه؟ تصور این عقد خارجی، تصور این کتاب خارجی کافی برای که اعتبار ملکیت رو بره باهم خارج، و اون خارج میشه ممنوط به نظر عقلی اولا و بزاد. ما در بحث اسم اعلام هم گفتیم اصلا تصور این دوزاد میکنم عنوان و اسم علی رو وضع میکنم برای این وجود خارجی دوزاد، این وجود خارجی موضوع له اولا و بزداد هست برای این نام، ولو بزرگانی با این مطلب مخالف هست همچون محقق اصفهانی، همچون آقای خویی، با این آقای خویی ذهن عرفی داد میگن نه موضوع له برای اسم علم عنوان ذهنی این نوزاد هست. این حرفا چیه؟ خواب وجود خارجی این نوزاد موضوع له اولا و بزداد متعلق اعتبار باید تصور بشه، بیشتر از اون لازم نیست، تصور باید بکنید متعلق اعتبار باید. متعلق اعتبار باید تصور بشه، بیش از تصور لازم نداره. بیش از تدبر نداره. واقعا وقتی تدبر میکنید شما این کتاب را کافی که اعتبار کنید که زید مارد این کتاب. نه اصلا شما طرف اعتبارتون میتونه خارج باشه و یکی فی طرفیت خارج من اعتبار تصورات. ما یه مقدارم ببینید اینی که من نقل کردم به خاطر اینکه حضرت امام غیر از اینکه یک فقیه بزرگی بود یک فیلسوف بزرگی هم بود و یعنی از ممکنه شما بگید مطلبی که ما گفتیم عقلی نیست ولی ببینید حضرت امام اینو فرموده و نمیخوام بگم تعبدم میپذیریم، میخوام بگم برهان عقلی واضحی برخلاف این مطلب نیست که اصلا خارج ممنوع کرد نه عنوان خارج دیده. خب عنوان خارج دیده لازم نیست ممنوع باشه. تصور کردیم ما این کتاب رو اعتبار کردیم زید مالک این کتاب، تصور این کتاب کافی برای اعتبار ملکیت زید لحاظ کتاب بگوشید که این خارجی. یه نکته هم از کنم بالاتر از فرمایش حضرت ما، حتی در کلی هم با هم نمیگه، میگه وقتی که شما طلبکاری از این بایه و بیتون بیرون یک فرض کنید که کیلو برنج کنید برنج کنید رو مانید، آیا واقعا عنوان برنج رو اوغلا اعتبار میکنن تو مالکی؟ عنوان برنج مگه آدم رو سیر میکنه؟ اصلا اعتبار میکنن اوغلا ما هوت الحمل شایعه برنجان ولو ما همینو نمیدیم. خب من دارم میگم بالاتر از حضرت امام داریم ما عرض میکنیم که حتی در مضیع کلی اصلا عنوان ممنوع، عنوان که حالا اون سیر میگه اما میخوام یکی رو برنج بخرم بخورم شکمم سیر بشه، عنوان برنج رو مالک شد یعنی که ما هو بل حمل شایع برنجان، یعنی اونی که موجود موجودش خارجه ولی رسته موجود نباشه اونو مالک هست. ولذا این فرمایش محقق اصفهانی اصلا درست نیست. حل مسئله با این حرفا که ذهن عقل ذهن عرف با حکم عقل تفاوت دارد که محقق اصفهانی فرموده، جنگ برقرار کردن بین عقل و عرف، بعدم کی غالبه کی مغلوبه خدا میدونه. در این جنگی نیست بین عقل و عرف، همونی که موسم وجود لوح و جده یوجد و فرخاره نه عنوان کلی برنج، عنوان کلی برنج شکم رو سیر نمی کنید تصور میکنم. خب انشاءالله یقع البحث فی خلاصة هذا الامر که فقدان اراده و عین اراده رو بررسی اجمالی کنیم. مثال روشن فقدان اراده عدم تطابق ایجاب و قبول است مطالبی مرغوب آزگویی در محاضراتون به فقه جعفری و مصباح انتقاها دارد در بحث تطابق ایجاب و قبول که از مصادیق فقدان اراده. ملاحظه بفرمایید که بحث مهمی هست، انشاءالله بودشم.